راه خدا می داند که شکم سیر گاه سنگینی می آورد و دل را به دنیا می چسباند. اما شکم گرسنه سبکبالی می آورد و دل را برای پرواز به سوی معبود آماده می سازد. در نگاه این عارف، گرسنگی یک ابزار تربیتی بیبدیل است. گرسنگی تمرین قناعت است، تمرین صبوری است، تمرین استغنا از غیر خداست. گرسنگی پنجره ایست به سوی همدردی با محرومان و درمان ایست برای بیماری غرور و بی‌نیازی کاذب. یحیی بن معاذ در جای دیگری میگوید گرسنگی برای مریدان یک ریاضت است، برای توبه‌کاران یک آزمون است، برای زاهدان یک تربیت است و برای عارفان یک عنایت و کرامت الهی.
عزیزان من، این راز و نیازهای ماه رمضان رو قدر بدانید.
اللهم رب شهر رمضان،
این دعاها رو قدر بدانید.
یا مولا
ذکر که عاشق
این شب زنده‌داری های مبارک را، این عشق های پاکیزه را که بر چهره ها جاری شد در این شب های قدر و در این مجالس دعا و مناجات و استغاثه و تضرع، اینها را قدر بدونید. اینها خیلی ارزش داره، اینها دل انسان مؤمن رو محکم میکند، توکل او رو به خدا زیاد میکند. وقتی به خدا توکل کردید، از غیر خدا دیگه نخواهید ترسید. وقتی از غیر خدا نترسیدید، به سمت اهداف عالی خودتون محکم حرکت خواهید کرد. عزیزان من، این راز و نیازهای ماه رمضان رو قدر بدانید.
سهل ابن عبدالله از عارفان نامی میگوید که خداوند وقتی دنیا را آفرید، نافرمانی و نادانی را در سیری قرار داد و علم و حکمت را در گرسنگی نهاد. یعنی این گرسنگی یک کلاس درس است، درس صبر، درس سبکی و درس بینش. این کلام گویی نقشه گنجی است که جایگاه دو گوهر متضاد را در وجود انسان نشان می‌دهد. از یک سو سیری، نه سیری متعادل، که سیری افراطی سرشار از اشباع و رفاه بی‌دغدغه. سهل می‌گوید این حالت آشیانه نافرمانی و نادانی است، چرا که شکم سیر و زندگی آسوده گاه انسان را به غرور و فراموشی می‌کشاند. گمان می‌کند همه چیز را می‌داند و به همه چیز دسترسی دارد. نیاز را کمتر حس می کند، دعا را از یاد می برد و دل به مظاهر دنیا می سپارد. اینجاست که نافرمانی رخ می نماید و دانایی حقیقی پشت ابرهای رفاه پنهان می ماند. و سوی دیگر گرسنگی. باز هم نه گرسنگی مخرب، که گرسنگی آگاهانه و اختیاری. سهل می گوید این حالت گنجینه علم و حکمت است، چرا که گرسنگی پنجره های درون را می گشاید. انسان گرسنه سبکتر است، هوشیارتر است و نیاز را در وجودش حس می کند. این نیاز او را به تأمل، به دعا و به جستجوی حقیقت وامی دارد. دلش نرمتر و چشمان بصیرتش تیزتر می شود. در نگاه این عارف، گرسنگی ماه رمضان تنها یک فریضه عبادی نیست، یک دانشگاه الهی است. هر روز که روزه می گیریم، در واقع در کلاسی حاضر می شویم که معلمش احساس نیاز است و دروسش صبر، سبکی و بینش هستند. این گرسنگی کنترل شده ما را از خواب غفلت ناشی از سیری بیدار می کند و زمینه دریافت علم و حکمتی را فراهم می آورد که در هیاهوی شکم سیر گمشان کرده بودیم. پس بیایید این گرسنگی روزهای رمضان را تنها یک نخوردن نبینیم، آن را یک فرصت ببینیم، فرصتی برای سبک شدن، برای درس گرفتن و برای نگریستن از جای عمیق‌تر در وجودمان. شاید در سایه این گرسنگی دعاهایمان خالص‌تر و دلهایمان به خدا نزدیک‌تر شود.
نکته سحری.
دوستان عزیز سلام، دکتر صفوی هستم، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با شما ورزشکاران عزیز در مورد روزداری با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان صحبت‌های طولانی داریم. بعضی از اونها رو قبلا ذکر کردیم، ولی باید عرض بکنم که به شما ورزشکاران عزیز توصیه میشه میزان کالری مورد نیاز خودتون رو در فاصله بین افطار تا سحر محاسبه و مصرف بکنید. از گروه‌های مختلف غذایی از جمله شیر و مواد لبنی، میوه ها و سبزی ها، نان و غلات و گروه گوشت و جایگزین های اون به مقدار مناسب استفاده بکنید. استفاده از چربی های غیر اشباع شده مثل روغن زیتون یا کنجد بر چربی های اشباع شده برتری داره. استفاده از کربوهیدرات های پیچیده و طبیعی مثل نان و سیب زمینی بر قند های ساده ارجحیت داره. کربوهیدرات ها، پروتئین و چربی با مقدار و درصد مناسب باید از رژیم غذایی ورزشکاران استفاده بشه و ورزشکاران باید قبل از شروع برنامه ورزشی جدی تحت معاینه پزشک قرار بگیرن که این هم برای ورزشکاران روزه‌دار اهمیت بسیار بالایی داره. در صورتی که ورزشکار دچار بیماری تبدار یا اسهال باشه، بهتر موقتاً به فعالیت‌های ورزشی نپردازه. بانوان عزیز ورزشکار که حرفه‌ای کار می‌کنن باید از کافی بودن ذخایر آهن بدن خودشون مطمئن باشن تا دچار احساس ضعف مفرط در زمان ورزش در ماه مبارک نشن. مصرف 3 تا 4 لیوان شیر یا ماست در فاصله افطار تا سحر برای ورزشکاران، بالاخص بانوان ورزشکار، توصیه میشه. برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. انشالله که طاعت و عباداتتون مقبول درگاه الهی. خدا حافظ.
صد بشارت، صد بشارت، صد بشارت باد بر اهل یقین. شهر صوم آمد خوشا بر متقین. شهر نور و شهر ذکر و شهر قدر، فهم قدر را مجو بیشر صدر. ماه حسرت خوردن جن و بر بشر که لیتنا کن نامک، بر بشر که لیتنا قدرهای بشر جمله با دست امام منتظر یار یار روزی ما هم بگردان ای صمد آنچه بر خوبان مقدر می شود.
قطره‌های ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنونده های عزیز برنامه نسیم نیاز، یاران همراه این لحظات ناب و ملکوتی. انشالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه خدای متعال قرار گرفته باشه. توفیق پیدا کردیم با بیان یک دیگه از فرازهای دعای شریف ابو حمزه سومالی که قرار ما رو به این باور برسونه که هیچ کس از دایره قدرت خدای متعال بیرون نیست، در خدمت شما عزیزان باشیم. در این باب وجود نازنین امام سجاد به درگاه خدای متعال عرضه می دارد: للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک. ای خدای مهربان، نه اون کسی که کار نیک انجام داد از یاری و رحمت تو بی نیاز شد و نه اون کسی که کار ناپسند انجام داد از دایره رحمت تو خارج شد. وللذی اساء وجترع علیک، یعنی اون گناهکاری که از سر نادانی جرأت بر نافرمانی و معصیت و گناه پیدا کرده خرج عن قدرتک، اون هم به رغم این نافرمانی و عصیان باز هم از رحمت تو بی نیاز نیست. و همین توانایی داشتن بر انجام کار همین هم از لطف و رحمت توست. مستحضرین عزیزان، ذات اقدس باری تعالی بی نیاز مطلقه و تمام ما سوى الله یعنی همه مخلوقات محتاج به لطف و رحمت خدا هستند. همین بی نیازی حضرت حق سبب شده که بندگی و طغیان ما سر سوزنی در وجود کبریایی خدای متعال تأثیری نداشته باشه و در واقع بندگی کردن ما به نفع ما و طغیان ما به ضرر خود ما باشه. لذا فرمودند گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خدای متعال در قرآن کریم سوره مبارکه نور آیه 57 هم اشاره میکنه که ولا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، گمان نکنید کافران با کفر و نافرمانیشون خدا رو در زمین به عجز و ناتوانی کشیدن. نه، اونا با کفرشون عجز و زبونی و ناتوانی خودشون رو دارن جار میزنن و عاقبت نمرود و فرعون و قارون ها سند و گواه عینی و ماندگار تاریخه. تا ما حواسمون رو جمع بکنیم که به سرنوشت اونها دوچار نشیم. قدرت‌های پوشالی بشری و شیطانی به عینه دارن میبینن که مسیر تجلی قدرت خدای متعال در قالب زمان، در قالب مکان، در قالب روز و شب بدون سر سوزنی انحراف در حال طی طریق به سمت کماله. و چون میخوان عجز خودشون رو پنهان کنن به انواع و اقسام ظلم و تعدی به دیگران دارن متوسل میشن تا پشت این قدرت نمایی ظاهری و موقت عجز و بدبختی خودشون رو پنهان کنن. خب به رغم این همه هیاهوی وظیفه ما بندگی و به دنبال رضای خدا و طلب کسب حلال بودنه. امیرالمؤمنین علیه السلام به وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند: فرزندم، هر کس که بر مرکب روز و شب سوار است کنایه از زندگی دنیا و گذر عمر. فرزندم، هر کس که بر مرکب روز و شب سوار است میبرندش ولو که به ظاهر ایستاده باشد. پس در طلب روزی عجله نکن و روزی پاکیزه را طلب نما. اما اون از وقتی که برای زندگی بی ارزش دنیا که نمیدونیم واقعا تا ساعت دیگه زنده هستیم یا نه به حقوق دیگران تجاوز کنیم و خدای نکرده حقی رو ناحق کنیم، باور کنیم عزیزان که هر چه داریم از خداست و از لطف و رحمت او. مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه می فرمایند به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را، اگر نازی کند روزی فرو ریزن قالب ها. پس به تعبیر خواجه عبدالله انصاری هم این رو عرضه بداریم به درگاه خدای متعال که بار خدایا طاعت من به توفیق توست، خدمت من به هدایت توست، توبه من به عنایت توست، شکر من به انعام توست، ذکر من به الهام توست، همه تویی تو، من کیم هیچ. چه زیبا گفتند که دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. انشاءالله که خدای متعال توفیق درک این لحظات ملکوتی و عرض دعا و حاجت به درگاه عظیم قدسی خودش رو به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از آثار و فواید روزداری تقویت اراده است. اراده قوی عامل بسیار مؤثری است در پیشرفت انسان و همچنین تصمیم گیری در موقعیت های بحرانی و برنامه ریزی برای کارهای بزرگ. معمولا افرادی که سست اراده هستند، اراده ضعیفی دارن، به جایی نمی رسن. افرادی که اراده قوی دارن معمولا موفقن و کارهای کلان و بزرگ رو انجام می دن و دست می گیرن. خب مسلمه شخص روزدار اولا با اراده و اختیار نخوردن و نآشامیدن و پرهیز از مبتلات رو پیش گرفته است. ثانیاً در بین روز ممکنه خوردنی باشد، نوشیدنی باشد، در دسترس باشه، سر یخچال میره، همه اینا آماده است. ولی اراده قوی دارد یا لااقل تصمیم میگیره از همه اینها پرهیز می کند و این پرهیز سبب تقویت اراده می شود. روزداری حافظه رو زیاد می کند، اراده رو تقویت می کند، از بسیاری از بیماری ها پیشگیری می کند، موجب درمان برخی از بیماری ها می شود. اما غرض اصلی از روزداری هیچ کدام اینها نیست، هرچند اینها هم امور مهمی است و جز آثار روزه هست. یعنی کسی که روزه بگیرد به اینها هم خواهد رسید انشاءالله، اما غرض اصلی از روزداری بالاتر از اینهاست و اون قرب الالله هست، همونی که در دعای امروز خواندیم واجعلنی من اولیائک المقربین، خدایی شدن، محبوب خدا شدن، رنگ خدایی گرفتن، نمره گرفتن در کلاس الهی. به همین خاطر است که فرمودن روزه جز عبادات است، روزه اعتصاب قضا نیست، یه رژیم قضایی نیست برای اینکه یه سری بیماری ها برطرف شود، بلکه باید با نیت باشد، به قصد قربت باشد، به عنوان اطاعت دستور الهی. در مورد نیت روزه که جز شرایط اصلی و واجبات روزداری است، سوالهایی مطرح میشه. گاهی میپرسن چه وقت نیت کنیم؟ هرچند معمولا افراد روزدار نیت روزه دارن، یعنی بدون نیت نیست. اصلا نیت عبادات با سایر کارها فرقی نداره، همچنان که ما قضا میخوریم، آب میاشامیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم. اما یه فرق اساسی هست، اون در وصف نیت هست که در عبادات باید نیت قربتن الالله باشد، برای خدا باشد. حالا ممکنه کسی قضا میخوره قربتن الالله نیست، کارشو داره انجام میده، اما اگر نماز قربتن الالله نباشد نماز نیست، باطله. روزه اگر برای اطاعت فرمان خدا نباشد روزه نیست، اثری ندارد، فایده ای نداره، باطل است اصلا. بنابراین تفاوت در اینه که این کارها باید خالصا لله باشه، برای خدا باشد، قربتن الالله باشد. روزه‌ای که قربتن الالله بود آثار بسیار زیادی داره، مخصوصا آثار معنوی و روحی، و یه سری هم آثار ظاهری که به بعضی هاش اشاره شد. پس معمولا با نیت است. اما اگر کسی قصد روزداری نداشت، گاهی وقتا بعضی میپرسن، میگن یه دفعه متوجه شدم الان خواهم روزه بگیریم، آیا میشود یا نه؟ روزه یه ماه مبارک رمضان را انسان از اذان صبح باید قصد روزداری داشته باشد، قربتن الالله، و بدون عذر تأخیر نیندازد. در برخی از عذرها مثل سفر فرمودن اگر عذر برطرف شد، یعنی مسافر به وطن رسید قبل از ظهر، به جایی رسید که میخواد 10 روز بمونه و مبتلی انجام نداده باشد، هرچند تا حالا روزه نبوده، اینجا میفرمان نیت روزه کند و صحیح است. اما بدون عذر نیت رو تأخیر نیندازد. ولی در روزه مستحب فرمودن وقتش تا تا اذان مغرب، یعنی پیش از اذان مغرب.
یاران همراه و بیدار دل، شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بیایید از سفره گسترده اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با هم حدیثی نورانی رو زمزمه کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودند: نیت المؤمن افضل من عمله. نیت مؤمن برتر از عمل اوست. بیایید در این ماه نیت هامون رو خالص کنیم. نیت روزه تنها خودداری از خوردن و آشامیدن نیست. نیت قصد تقربه. نیت پاکسازی دل از غیر خداست. این نیت پاک خودش بزرگترین عبادت.
خداوند در هر شب از ماه مبارک رمضان سه بار خودش نداره منادیش ندا میکنه، خودش، خود این صاحب خونه میگه هر شب از ماه رمضان سه بار خودش این حرف میزنه به من و تو. هل من سائل فأعطی سؤلا. آخه من یه چیز بخوام، من بهتون بدم دیگه، نشستی سر سفره من یه چیز بخوام. هل من تائب فأتوب الی. هست کسی که توبه بکنه؟ منم توبهشو قبول میکنم دیگه. خب بخوا دیگه. هل من مستغفر فأغفر له. از من خدا پوزش به طلب، منم بگم چشم، منم بگم گذشت کردم از خودش.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
اگه فکرای مختلف و بی‌سر و ته به ذهنمون هجوم بیارن، وجودمون آشفته بازاری میشه که هیچ حریمی نداره. اگه بدون برنامه و بی هدف باشیم، نمیفهمیم که کی روزمون رو شب کردیم و چطور پیمونه ی عمرمون خالی شده. خلاصه که حال و روز این دنیا به ما میگه اگه اختیار امور رو به دست نگیریم، دنیای بیرونه که ما رو بازیچه خودش میکنه و ما ایم که انتخاب میکنیم مهار زندگی رو به دست بگیریم یا زندگی مهارمون رو به دست بگیره. بله دوستان، مولا علی علیه السلام درباره موضوع مهم تسلط بر دنیا در ادامه خطبه 214 از نهج البلاغه فیض الاسلام نکات ارزشمندی بیان کردند که استاد جواد محدثی برامون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حضرت میفرمایند: ولنعم دار و من لم یرضى بها دارن و محل و من لم یوطنها محلن. دنیا سرای خوبی است، خانه خوبی است برای کسی که اینجا رو خانه ندونه، محل خوبی است برای اینکه اینجا رو وطن خودش انتخاب نکنه. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. سعادتمند به وسیله دنیا کسی است که امروز از اون بگریزه. می‌فرماید که و ان السعداء بالدنیا غدن هم الهاربون منها الیوم. کسانی فردا، فردای قیامت، به وسیله همین دنیا به سعادت میرسند که امروز از این دنیا فرار کنند و بگریزند. برای اینکه کسی که دل بسته به دنیا باشه نمیتونه از این دنیا درسای سعادت بیاموزه. یک تمثیلی مولوی در مثنوی داره که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. آب رو در نظر بگیرید توی دریا نسبت به یک کشتی. اگر کشتی پشت به این آبها داشته باشه، حالت پشتی پیدا میکنه، روی آب قرار میگیره و به مقصد میرسه. ولی اگر این آب دریا داخل کشتی بیاد، کشتی رو غرق میکنه. دنیا همین شکلیه. اگر انسان اسیر و مفتون و دلبسته دنیا باشه، دنیا انسان رو غرق میکنه. ولی اگر انسان به دنیا به نگاه و چشم عبرت نگاه کنه، دنیایی که از اینجا باید ما ره توشه برداریم برای مرحله دیگر، خب این دنیا میشه برای انسان پشتی، وسیله برای رسیدن به یک مقصد دیگر. هواپیما وقتی میتونه اوج بگیره که روی زمین نمانه، این زمین رو در نورده، ازش رد بشه و با سرعت هم از روی زمین عبور کنه تا برسه به نقطه‌ای که بتونه اوج بگیره. پس اوج گرفتن در آسمان سعادت اخروی هم برای کسایی است که از این دنیا امروز بگریزند، فرار از دنیا سعادت اخروی رو در پی داره. امام حسین علیه السلام هم در روز عاشورا به اصحاب خود فرمود که فمل موت